Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala hayri halqihi. Ve eşrefi bariyyeti. Seyyidina ve Mevlana حبیب اله العالمین ابوالقاسم مصطفی محمد
الله صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
صلی الله علیه و آله و سلم. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح الافراد مختمت
صدر.
ولعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها مستجاب فرماید. امر فرج حضرت بقیت الله ارواح و نافدار و اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
خب روزهای شبهای گذشته عرض کردم که یکی از درس های نهضت مقدس امام حسین علیه السلام درس ولایت مداریه که شاید در هیچ برهه‌ای از تاریخ نشه افرادی رو پیدا کرد که این اندازه در مقابل حق خاضع باشند یا در مقابل امامشون متواضع باشند، وفادار باشند. خلاصه یکی از درس‌های کربلا ولایت مداری اصحاب امام حسین نسبت به اون حضرت و گفتم تو این موضوع چند نکته رو عرض میکنم. یه نکته رو شبای قبل گفتم تقریبا که خداوند در حرکت انسان به سوی کمال و رشد، اینکه انسان تربیت بشه و رشد کنه به کمال برسه، وجود الگو رو ضروری میدونه. مثلا میگه بدون الگو نمیشه. هر کسی که میخواد تربیت بشه به کمال برسه باید الگوهای مناسبی داشته باشه. حتی گفتم که پیغمبر اکرمم که اشرف مخلوقاته، خدا خیلی جا تو قرآن بهش الگو معرفی میکنه. مثلا همین آیه معروف که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میگه تو هم مثل اونا باش. یا همون آیه که دیروز خوندم دیشب، کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک، که ما هم تو قرآن همش قصه پیامبران رو برای تو گفتیم، چون میخواستیم تو رو تو این مسیر ثابت قدم کنیم. قلبت رو مثل کوه محکم کنیم که ببینی اینا این راه رو رفتن تا آخرم وایستادن، سرفرازم شدن. غرضم این است. و بین پیامبران خدا دو تا پیامبر رو الگو معرفی کرده خاطر جامعیت شخصیت اینها و اون اعتدالی که در شخصیت اینها بوده و این ابعاد متعددی که در وجودشون بوده. یکی حضرت ابراهیمه، یکی هم پیغمبر اکرمه، که اینا رو اسوه حسنه معرفی میکند، که حالا راجع به اینا صحبت کردم. نکته دوم که میخوام امروز عرض کنم اینه که دین اسلام همیشه بشر رو به سوی حق دعوت کرده. مثلا در تو قرآن اصلا، و این خودش یه بحث وسیع است، ولی قرآن همش از حق تجلیل کرده. مثلا من رو چند نمونه انتخاب کردم، والله یقول الحق، مثلا میگه که خدا همیشه حق میگه، یا یهدی الالحق تو قرآن هست، خدا همیشه مردم رو به حق هدایت میکنه. یا مثلا در مورد امام زمان که میخواد خیلی ازش تعریف کنه، در مورد ایشون میگه جا الحق، ایشون که بیاد حق رو به طور کامل حاکم میکنه، و زهق الباطل، باطلم به طور کامل از صحنه خارج میکنه. یا روز قیامت رو که میخوان تو میزان اعتقادات ما رو وزن کنند، اعمال ما رو وزن کنند، مثلا خود ما رو وزن کنند. میزان یه جایی که آدم رو وزن میکنند، میگن که چند کیلوه، ایمانمون رو وزن میکنن. ایمان وزن داره. پیغمبر میفرمودن که اگر آسمان و زمین رو روی کفه ترازو بذارند، ایمان علی رو روی کفه ترازو، البته ایمان علی سنگین داره. این معلوم میشه ایمان وزن دارد، وزن معنوی داره، اعتقاد وزن داره، اعتقاد ما یه وزنی داره. اخلاقیاتمون وزن داره. مثلا کسی متواضع باشه سنگینه، وزنش زیاده. کسی اخلاص داشته باشه، خیرخواه باشه، سنگینه. اعمال صالحمون هم وزن داره. نماز ما الان یه وزنی داره، روزمون یه وزنی داره. اما در مورد این میزان قرآن میگه الوزن یومئذ الحق، این همش بحث حقه. میگه اون رو فقط حق وزن داره، یعنی اعتقادی وزن داره که حق باشد، صحیح باشد، مطابق با واقع باشد، مطابق با حقیقت باشد. اخلاقی وزن داره که حق باشه. عملی وزن دارد که حق باشد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. مثلا از این که اگه بخوای تو قرآن در بیاری فکر نکنم تموم بشه. خلاصه اسلام دینیه که همش از حق دم زده. به نظر من تنها پیشنهادش هم به بشر اینه، همین یه دونه پیشنهاد قرآن به بشر داره که در مقابل حق خاضع باشیم. من اینا رو میگم ولایت مداری. خضوع در مقابل حق یعنی ولایت مداری، که آدم در مقابل امیرالمومنین خاضع باشه، جفتک نندازد. این مرد خداست دیگه، آقا چرا اذیت میکنی؟ این که آدم در مقابل امام حسین خضوع کند، سرشو نبرد، چون میگه چه نکند. من اینو تنها پیشنهاد اسلام میدونم که حق رو بشناسین و در مقابلش خضوع کنین. بصیرت هم همینه. من میگم بصیرت، بصیرت اینه که آدم حق رو بشناسد. بعضی میگن ما نمیتونیم بشناسیم، این فقدان بصیرته. رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عموجان ما عباس رو. چطور چی بود مگه؟ انهو کان نافذ البصیره. یاد اون خیلی بصیرت، بصیرت بصر ظاهر رو میبینه، بصیرت باطن رو. نم یه دید نافذ داشته باشه تا عمق قضیه رو ببیند، اونو میگن بصیرت. ببینید میگن اون دیگه خیلی بصیرتش نافذ بود، تا اعماق قصه نفوذ میکرد شناختش. به کجا رسید؟ به اینجا رسید که همه چیشو در راه امام حسین فدا بکند. نافذ البصیره. من اون پارسال پیرار سال بود اینجا راجع به بصیرت یه دهه صحبت کردم، من نواراش هست، اونجا گفتم اون سخنرانی های اون سالمه که خیال نکنید آقایون شناخت امام حسین به حق کار آسونی بوده، ولی اگه آسون بود این تعریف اصلا ما چه معنی داره؟ آقا بگن از کرامات شیخ ما چه عجب، پنج انگشت را دید گفت وجب. یعنی همه میدونستن امام حسین حق حضرت عباس تشخیص داد. اصلا اینجوری نبوده، شرایط آقا اونقدر تاریک بوده کسی نمیتونست بفهمه کی حقه کی باطله. حق و باطل و جوری آقا با هم دیگه مخلوط کرده بودند. به قول مولای ما امیرالمومنین به شبهه شبهه میگند چون شبیه حقه. شبهه رو میگن شبهه آقا چون به شکل حق جلوش میدن، اصلا شبیه حق. اونایی هم که باطلن نمیگن که ما باطلیم، که چون هیچ که دنبال باطل که نمیره، که هیچ که میگه آقا من باطلم میخوام خونریزی بپا کنم اومدم جیباتونو بزنم، هیچ که اینا رو نمیگه. اونا میان آقا خودشون رو شبیه حق میکنن، حق جلوه میدند. حالا تو این شرایط تاریک، خیلی شرایط تاریک بوده که تشخیص این که امام حسین حقه، بصیرت چی میخواست آقا؟ نافذی میخواست است. هم تشخیص داد حق رو، حالا یه عده هم مثل از عباس تشخیص دادند، هم خضوع در بعضی تشخیص میدن خضوع نمیکنه. حالا چون میگه خب عافیت طلب مثلا تنبل، مرد شهادت نیست، مرد آسایشه، مگه یه گوشه‌ای داریم زندگیمون رو میکنیم؟ حالا بریم دستمون قطع بشه، چشممون تیر بخوره، نمیدونم تشنگی، گرسنگی، بالاخره همه هم که تشخیص میدن که نمیان خضوع کنن. که دو بود بصیرت دارد، همین که آدم حق رو تشخیص بده، همین که در مقابل حق خاضع باشد، تسلیم حق بشه. الاسلام هو تسلیم، دیگه ببینید اصلا غیر این هیچی نی. اسلام این است که آدم تسلیم حق باشد. بخاطر این ما کان ابراهیم و یه شب خوندم اینجا یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفاً مسلماً. به او گفتن که آقا بچه تو بیار قربونی کن، تسلیم شد. تسلیم شد، تسلیم حق شد، خضوع در مقابل حق. این دین اسلامه، این دین صحیحه، این دین حقه. همه ادیان همین بودن. به خاطر این ان الدین عند الله الاسلام، روح دین همون تسلیمه. مسیحیت هم همینه، یهودیت هم همینه. همه ادیان روحشون رو بخوای بیاری بیرون تسلیمه، یعنی این که آدم آقا در مقابل حق تسلیم بشود. روح همه ادیان با این ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلامه. و من یبتقی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، هر کی دینش تسلیم در مقابل حق نباشد قبول نمیشود. این میشه ولایت مداری. توجه بفرمایید، اهل بیت، حالا اینو میخوام عرض کنم، اهل بیت محور حقند. چرا؟ چون معصومند. علیون مع الحق والحق مع العلی، این محور حقه. والحق یدور حیث و دار، نمیگه علی دور حق میگه، یعنی این که دیگه خیلی شاهکاره اصلا. آقا این عجیبه، نمیگه علی همیشه دور حق میگرده، میگه حق همیشه دور علی میگرده. اینا به عنوان محور حق معرفی شدن. تو جامعه کبیره نگاه کنید، الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. یعنی همه از همهش اینجا، دقت کنید اینجا، حق با شماست، در شماست، به سوی شما میاد، از شما نشأت میگیرد، شما اهلش هستین. هیچ جا دیگه نمیشه حق رو پیدا کرد مگه در خانه شما. یا این جمله زیبای جامعه کبیره، فراقب و انکم مارق، هر کی از شما روشو برگردونه از دین خارجه. یکی روشو برگردونه از امیرالمومنین. علیون حبه ایمان و بغضه کفر. علی رو دوستش داشته باشن ایمانه، دشمنی باش بکنن عین کفره. توجه بفرمایید. بعد این فراق با انکم مارق، هر کی روشو از شما برگردوند از دین خارج. و لازم لکم لاحق، هر کی ملازم شما باشه به حق میرسه، لاحق ملحق به حق میشه. و المقصر فی حقکم زاهق، هر کی هم در مورد شما کوتاهی کنه نابود میشد، هلاک میشد. ان الباطل کان زهوقا، باطل نابود شدنیه. کسی در مورد شما کوتاهی کنه نابود میشه، هلاک میشه، خودشو به هلاکت میاندازد. روشو از شما برگردونه از دین خارج میشه. تنها راه نجات اینه کسی ملازم شما باشد. ملازمت هم این نی آقا آدم، ببینید ملازمت این نی آدم چند ساعت با یکی باشه، دو روز با یکی باشه، نه، ملازمت اینه که از ابتدا تا انتها یه چشم به هم زدن که جدا نشی. خیلی اول کار با اینا بودن، آخر کار نبودن، نابود شدن. زبیر امیرالمومنین همیشه با ما بود تا این پسرش بزرگ شد، عبدالله زبیر. این بیچاره که هم باباشو هم خودشو هم داداششو، عبدالله زبیر آقا خیلی آدم عجیبی بود. زبیر با ما بود تا این پسرش بزرگ شد. خیلی ها را آقا پسراشون از دین خارج میکنن، خیلی ها فرزندانشون اینا رو از حق دور میکنن. تاریخ زیاد بوده دیگه. اینکه خدا میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا بی خودی خدا اعلام خطر که نمی کند که مالتون میگه وسیله آزمایشه. خیلی ها به خاطر مالشون از دین خارج میشن، خیلی ها به خاطر انشاءالله مکه برین آقا سه تا شیطان رو بعد سنگ بزنین، سه تا. میگن خود ابراهیم هم سه بار شیطان رو زنگ زد. اول اومد سراغ خود ابراهیم، گفت آقا نکن، آخه نکن. گفت با زبان خودش هم باش صحبت میکرد، او با هر کسی آقا با زبان خودش صحبت میکند. گفت اصلا دینت نمیگیره، مثلا مردم زده میشن تا بگی آقا تو این دین بعد بیای پسرتو قربانی کنی، همه زده میشن. اصلا این کار نمیگیره، نکن. اگه این دینو دوست داری نکن، برو چونه بزن، برو با خدا بحث کن، بگو آقا دین نمیگیره، مردم بعدشون میاد از دینی که بگی بچه‌تو بیار قربانی کن. سنگش زد، گفت برو خبیث، برو. رفت سراغ کی؟ اسماعیل. الان از طریق اولادت میاد، یه وقت زودش به تو نمیرسه، میره سراغ اولادت. اولادتو یه شاخی میکند در مقابل تو. خیلی آقا ماهواره خوب بردن خونه هاشون به خاطر بچه هاشون، میگه دیگه حریف بچه ها نمیشون، کم نیستن که آقا. این ماهواره خیلی خطرناکیه، آتیش بردن تو خونه است. من همیشه رو منبر میگم، میگم قدیم اون قدیمی ها آقا پرچم انگلیس میزدن بالا خونه شون، میگفتن ما زیر سایه انگلیسی. همه داشتن دیگه، یا انگلیس یا روس، تا امان باشن. الان ماهواره بردن، ماهواره همونه، بعدم روش هم همه به طرف اروپاه، یعنی قبله شون اونجاست. بعد میدونید آقا اثرش چیه؟ شما ببینید تو اجتماع هست دیگه، اثرش اینه که من برای جوون میام آقا میگم مرجع تقلید اینجوری گفته، میگه دروغ میگن. ولی بگی بی بی سی گفته، میگه آقا بی بی سی دروغ نمیگه. میگه خب آقا انگلیسو میگه دروغ نمیگه. مراجع این اثر اینه دیگه آقا، من چجوری اثرشو بگم؟ این تربیت ماهواره است دیگه. بله من قبول دارم هر کی بخواد آقا دروغ بگه، چهار تا خبر راستم میگه، چهار تا هم راست میگه. شما دیدی تو خیابون میگه آقا من دیدم، همونو گفت، لاش قاطی میکنه دیگه. میاد یک کسی آقا از اول تا آخر دروغ روزو بگه، شب کارش نمیگیره که، شبهه دیگه، همون که گفتم شبهه، شبیه حقه. هشت تا خبر میگه آقا درسته، شما دیدی تو خیابون، دو تا هم قاطیش میکنه، میگه خدا بده برکت دیگه. میگه من روزی دو تا قاطی کنم دیگه سالش ببین چقدر میشه دیگه، آخر سال دیگه علی رو تو قنوت لعن میکنن دیگه. خدا شده آخر سال دیگه لعن علی تو قنوت واجب میشه دیگه. هر دو تا روزی یه دونه، اصلا روزی یه دونه القا کند، پس دیگه آقا میدونی یه دونه کم نیست که. قرازم الا این است، ببین توجه بفرمایید، آتیش میبره تو خونش، میگه بچه ها باعث شدن، میره سراغ بچه دیگه، خب خودش که نمیبره، میره سراغ بچهش. اومد به اسماعیل گفت آقا این هیچ چیش نمیشه، گفت این یه از دماغش هم خون نمیاد، چون تو این امتحان، یعنی بابات، این بلا به سر تو فقط میاد، تو جوونیت از بین میرد، وای یه کاری بکن. دید داره اونو وسوسه میکنه، دوباره ابراهیم سنگش زد، رفت سراغ زنش، نشد آقا میره سراغ خانومش دیگه، گوه آقا جلوشو بگیر، این مرد عاطفش به اندازه تونی عاطفه مادری که ندارد که، تو اذیت میشی، مگه میشه آدم داغ اولاد تحمل کند؟ بابا برو. دوباره سنگش زد، همین ابراهیم زد، گفت خبیث برو هاجر چه کار داری اینجا؟ میخوام بگن که آقا مکه، میخوام بگن پسرت از دین خارجت نکنه، سنگا نماده دیگه آقا، یعنی معنیش اینه دیگه، برمیگردی پسرت از دین خارجت نکنه، زنت از دین خارجت نکنه. حالا زن اینه همسر، حالا خانمان اگه یه طرفه میگه، یکم شوهرش زنشو از دین خارج میکنه، فرق نمیکنه، زن یعنی همسر. خیلی ها رو آقا مرداشون از دین خارج کردن، خیلی ها رو زناشون از دین خارج کردن، خیلی ها رو زنا به دین دعوت کردن، خیلی ها رو مردا به دین دعوت کردن. بالاخره آقا این عمومیه دیگه، اما غرض این است اونی رو که خدا محور حق معرفی میکنه اهل بیت پیغمبرند. خوندم براتون چون معصومن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعدن تو صفین آقا پیغمبر میفرمودن که علی جان من رو ظاهر قرآن میجنگم، خیلی کار از تعمیر سخت بود، من به همین اندازه میگم آقا امرو کار آقای خامنه ای سخت، به همین اندازه. اللهم صل علی
محمد
میفرمودن که من رو ظاهر قرآن میجنگم، اما تو رو باطنش. چون پیغمبر با کیا میجنگ؟ مثلا با مشرکین میجنگ، مثلا با یهود میجنگ، کسی شک نمیکرد، شبهه نمیکرد، با نصارا میجنگید، با بت پرستای مکه میجنگید، اصلا شک برانگیز نبود. اما علی با عایشه، اصلا با سخته، ام المؤمنین اینا داشت، پیشونیش میزد، برای یه آقایی نوشته بود که من مادرتم و خدا اطاعت مادر رو واجب کرده، فرمانده بود سپاه علی رو رها کن و تا زور نشده به سپاه زبیر ملحق شد، امر مادر واجبه. اینم آدم فوق‌العاده آقا، برداشت نامه نوشت برای عایشه، گفت قرآن تو رو ام المؤمنین معرفی کرده، من قبول دارم تو مادر مؤمنینی، اطاعت مادرم واجب کرده، باز من قبول دارم، اما همین قرآن به تو گفته تو خونت بشین، خونه بیرون نیا، قرن فی بیوتک، آیه رو نوشت قرن فی بیوتکن، نه از خونه نیایم بیرون، ولا تبرج نل تبرج الجاهلیه، تو به اون عمل کن منم عمل میکنم، برو خونت بشین، سوار شطور شدی اومدی میدان جنگ. بعد آخرش نوشت من برای اطلاعات میگم مادر، خدا تو قرآن گفته مادرتون اگه شما رو به شرک دعوت کرد فلا تطعهما، گفت تو منو به شرک داری دعوت میکنی، مگه من میتونم روبرو علی شمشیر بکشم؟ خدا گفته اطاعت نکن. ان جاهداک الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگه پدر مادرت تلاش کردن تو رو مشرک کنن، گفتم برو روبرو امام حسین وایستا، ازشون اطاعت نکن، ولو پدرت باشه ولو مادرت باشه. یه جواب دندون شکن، گفت اولا تو به شرک دعوت میکنی، اطاعتت واجب نیست، ثانیا اگه از قرآن استدلال میکنی، قرآن به تو گفته تو خونه بشین، چرا عمل نمیکنی؟ چرا نمیری تو خونه بشینی؟ چرا فتنه انگیزی میکنی؟ عایشه، طلحه، زب، هر کسی هم این بصیرتو که ندارد آقا، به خدا هر کسی که این بصیرتو ندارد، میگه ام المؤمنینه دیگه، مردم شک میکردن دیگه، مردم کم بصیرت شک میکردن، میگودن آقا ما اصلا ما دیگه دیوونه داریم میشیم، این ور عایشه اون ور امیرالمومنین، این بر طلحه، اون بر عمار، اصلا کی به کیه؟ که یکی آمد به حضرت امیر گفت من اصلا غسل شهادت کردم امروز بیام شهید شم. گفت اصلا آمدم برای شهادت، اما اینجا آمدم پاهم سوس شد، اصلا میدم که برادر کشیه. تو سپاه شما بیام برادرامو میکشم، تو سپاه اونا برم برادرامو میکشم. اصلا همینو بهش فهمدن، همین بحث حق، اعرف الحق تعرف و اهله، همین هست. اعرف الحق تعرف و اهله، یعنی اون امام حق رو بشناس، ببین کیا دورش جمع شدن، اون محور حق، اون معیار حق. لولا علی لم یعرف المؤمنون من بعدی، اگه علی نباشد آقا کسی نه. معیار حق و باطل همین ولایته. اینکه آقا ولایت این همه اهمیت داره تو اسلام. ولم یناده بشیء کما نودیه بالولایه، چون این محور تشخیص حق و باطله. اینجوری نیست که آقا هر کی عالمه، هر کی عالمه حقه. نه نه، خیلی عالمن باطل. این طوره که هر کی نماز شب خونه حقه، نه خیلی نماز شب خونن باطل. این طوره هر کی روزه برای امام حسین میخونه حقه، نه خیلی روزه میخونن باطل. این طوره هر کی برای امام حسین گریه میکنه حقه، نه خیلی گریه میکنن باطلند. این طوره کسی سحر زجه میزنه حقه، نه خیلی سحر زجه میزنن باطلند. این طوره هر کی حافظ قرآن حقه، نه خیلی حافظ قرآنن باطلند. پس آقا چیکار کنیم؟ معیارش آقا اون ولایت. اعرف الحق، حق رو بشناس، ببین کیا داره. گفت تو ایراد دینه که حق و باطل رو میخوای با افراد بشناسی؟ هر کی اینجوری بره مثل تو میشه. تو میگی مثلا میگم تو میگی مراجع تقلید حق هن، بعد میگی تو مرجع دعواشون شده، گیج میشی، میگی آقا من دیگه گیج شدم، مراجعم زدم به هم، اصلا میگه دیگه دیوونه شد. تو میگی آخوندا حق هم، این دوتا آخون با هم دعواشون شده، میگی من دیگه گیت شدم. نه، تو باید معیار تشخیص حق و باطل رو بشنزی. اینکه آقا کل یومن آشورا و کل ارزن کر. امام خیلی این جمله رو دوست داشت، مرحوم امام زیادم میخوند. کل یومن آشورا و کل ارزن کر. میشه آقا هر رو آشورا باشه امام حسین توش نباشه؟ این ممکن نیست، ممکن نیست. آقا تا روز قیامت آقا هر رو عاشوراست، تا روز قیامت هم یه دونه امام حسین هست. زمین یه لحظه هم از حجت خالی نمیمونه که شما بگی آقا من گیج شدم نمیدونم کدوم بری برم. یه روزم نیست. یه روز شیخ مرتضای انصاری بود، یه روز آیت الله عظمای بروجردی بود، یه روز نمیدونم میرزای شیرازی بود. هست. یزید هم هست. نمیشه آقا عاشورا باشد، کربلا باشد، یزید نباشد. امرو حسین کیه؟ اوباماه؟ مثلا پرزه؟ مثلا کی از امروز امام حسین؟ نه واقعا آقا حسین امرو کیه؟ یزید امرو کیه؟ دیروز کی بود؟ اون روز کی بود؟ بصیرت همین است که شما بدونی حسین کیه؟ یزید کیه؟ تو سپاه کی باید باشی؟ مقابل کی باید قرار بگیری؟ امام حسین اگه امرو بود تو کدوم جناح قرار میگرفت؟ کدوم جناح رو حمایت میکرد؟ اینا امام. به خاطر این غرض هم الان است، اینکه گفتن هر روز عاشوراست، هر روز کربلاست، یعنی دین تعطیل نی. بعضی میگن دین تعطیل تا امام زمان بیاد. نه، دین یه روز هم تعطیل نی. قرآن یه روز هم تعطیل نیست. این مال همه زمان هاست، مال همه مکان هاست. و چه معنا داره آقا ما دین رو تعطیل کنیم تا امام زمان بیاد؟ پس این هزار سال چی میشه؟ این هزار سال و مردم رو بر چه مبنای آقا محاکمه میکنند؟ هزار سال الان آقا نیست، شاید هزار سال بعدم نباشد. نمیدونیم که آقا غیبت تا کی ادامه داره. این معنیش این است که همه دین تعطیل است که تا آقا تشریف بیارن؟ نه، اینجوری نیست.
بعدم همینه که من برای شما گفتم، همین شما این رو روش فکر کنید. اینی که میگه خدا رحمت کند عباس رو، اون نافذ البصیره بود، این معلوم از آقا اون روزم سخت بود که آدم برد جانش رو فدای امام حسین کند. نمیتونستن تشخیص بدن، همه هم مونده بودند. اما میگه این مرد آمد، من اینا رو میگم ولایت مداری، فراق با انکم مارق و لازم لکم لاحق. ملازمت هم اینه، یه چشم به هم زدن اینا جدا نشی، یه لحظه از اینا جداشی کارت برزخ گره میخوره. این چیزو خوندین آقایون؟ سیاحت غرب و مال آقا نجفیه دیگه. تو غرب یک کسی میاد به نام هادی، هر جا این میاد آقا کاراش مثل شمشیر پیش میره، هر جا این میره همش گره میخوره. آخر بهش میگه که هادی جان، نمیشه تو همه جا بمو باشی، تو این ول میکنی میری، من بیچاره میشم. میگه تو دنیا هر جا با ولایت بودی منم هستم. گفت من ظهور اون ولایتم، این ولایت علیه که به این شکل آمده با تو. هر جا با این خانواده بودی من باهات هستم، کارات مثل شمشیر پیش میره. اما هر جا از اینا جدا شدی، دوچار تردید شدی، شک شدی، تو من اونجا جدا میشم. یعنی همون آقا به سرت میاد، همونو میبینی. هر جا میای به سمت ولایت کار پیش میرد. من یه تو زیارت عاشورا هست، الله اینجا هم میخوام اسم پیغمبر برم، مجبورم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی مماتهم. این یعنی چی؟ این ولایت مداری است. خدای زندگی ما رو زندگی این خانواده قرار بده. یعنی ما همون جوری زندگی کنیم که علی زندگی میکرد، امام حسین زندگی میکرد. این ولایت مداریه دیگه. تو متن زیارت عاشورا مرگ اونم مرگ این خانواده قرار بده، نام که همشون شهید شد. مثل اینکه کسی شهید نشه مثل این خانواده نمرده. خدا رحمت کنه حاج آقا روح الله رو، روز خون خوبی بود. میگفت مادر ما فاطمه برای ولایت سیلی خورد. بعد میگفت هر کی سیلی بخوره فاطمی، هر کی قیمه بخوره نه. ما قیمه هاشو میخوریم، سیلیشو کی؟ میگفت ولی فاطمه قیمه نمیخورد، عباس قیمه نمیخورد، دست در راه ولایت داد، چشم در راه ولایت داد. و اونا همشون سیلی خوردن، صدمه دیدند. اصلا کسی تو مسیر ولایت باشه صدمه میبینه. وادی وادی صدمه است. زندگی ما رو زندگی این خانواده قرار بده، مرگ ما رو مرگ این خانواده. من یه جمله از امام حسین نوشتم، لذت ببریم. برای سپاه حر میفرمود، جدی خیر منی، جدم رسول الله از من بهتر بود، و ابی خیر منی، بابام از من بهتر بود، و امی خیر منی، مادرم هم از من بهتر بود، و اخی خیر منی، برادرم هم از من بهتر بود، لی و لکل مسلم اسوه. میگه این چند نفری که اسمشون آوردم هم برا من هم برا همه مسلمونا الگو بودند. اما خوش بدین، و لکم فیه اسوه، اما امرو الگو منم، و لکم فیه اسوه، امرو بعد ولی نجات پیدا نمیکنید. از اینا زیاد دارد، من زیاد نوشتم تو فرمایشاتشون که خودشون آقا الگو معرفی میکنن. وقتی هم که رجز میخوند و کل حین سالک و سبیلی، هر آدم زندهی باید راه منو برد. علا تران، این عرضمو میخوام تمام کنم به اینجا چون وقتم گذشت. ببینید اینم ولایت مداری. قرآن میگه آقا در مقابل حق خاضع باشین. اینا صراط مستقیمند، این ذوات مقدسه آقا صراط مستقیمند، این میشه ولایت مداری. یه چشم به هم زدن بعد از اینا جدا نشی. علا تران، عرضمو به این
جملات زیبا ختم کنم. حیف دیگه، میدونم شنیدین، اما چون من حق مداری رو دارم صحبت میکنم. الا ترون ان الحق لا یعمل به، بازم بحث محوریت حق، میگه شما نمیبینین که هیچ جا به حق عمل نمیشه، رنج نمیبرین، میگه اذیت نمیشین. یعنی مؤمن آقا باید عذاب بکشه ببینه به حق عمل نمیشه. جا الحق، امام زمان که بیاد میدن همه جا دیگه دارن به حق عمل میکنن، مؤمن کیف میکنه. روز سرور مؤمنین اون روز. چرا؟ چون میدن همه جا حق حاکمه، میدن همه جا بر مبنای حق عمل میکنن. اما شما امرو نمیبینید. و ان الباطل لا یتناها عن، میگه نمیبینید توبیخا، یعنی رنج نمیبرین، اذیت نمیشین، هرس نمیخورین، دق نمیکنین، که از باطل هیچکی نهی نمیکند. بعد میفرماید که لیرقب المؤمن فی لقاء الله محقا، میگه تو این شرایط آدم مؤمن اگه باشه بعد آرزو شهادت باشه، چون نمیتونه شرایطو عوض کنه. میگه بعد میفهمد من به حمدالله اینجوریم، من اینجوریم، انی لا ار الموت الا سعاده، من امرو مرگ رو جز سعادت نمیبینم. خیلی حماسی آقا فرمایش میکنه، من امام این حماسی تر از این مرد ندیدم. اصلا هر جاشو بخونی اصلا دیوونه میشه، میخواد خودشو بندازه رو پاهاش. خیلی بزرگ بوده، خیلی مرد بوده. والا اگه این مرد بوده ما اصلا چی بگیم؟ خیلی مرد بوده. انی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، اما زندگی با این ستمگران رو جز ملالت، دلتنگی، خون دل خوردن، هیچی من تفسیر نمی کنم. دیگه امشب شب زینبه. یه دهه خدا کنه اصلا هر شب زینب باشد. اما خب امشب میخوام دو طفلان حضرت زینب رو روزشو بخونم. عاشق امامش بود حضرت زینب، برادر نه، اصلا برادر دوستی خیلی خوب نی، کدام عاشق برادرش باشه خیلی خوب نی. آدم یه برادری داره قاچاقچی تریاک دوستش داره، اون این به درد نمیخورد که هیچ چه نگفتن اولاد دوستی، اولاد دوستی خوب نیست. آدم یه اولادی داره آقا اعدامیه، منافقه، اینکه اولاد دوستی که خوب نیست، برادر دوستی که خوب نیست، امام دوستی خوبه. 18 تا برادر داشت حضرت زینب، 18 تا برادر، 6 تاشون فقط کربلا شهید شدن، اما حسین رو دوست داشت. یه چیز دیگه، نه عباس رو دوست نداشت، اما حسین امامشه. شوهر دوستی که خوب نی، فاطمه شوهر دوست نبود، امام زمانش رو دوست داشت. خیلی فرق میکنه آقا، نه که هر کی شوهرمه، نه هر کی برادرمه. خاطر این وقتی عبدالله جعفر اومد خواستگاریش، امیرالمومنین هم تایید کرد عبدالله رو، اما گفتش که عبدالله من هر روز باید برم حسین رو ببینم، هر روز. این کبریت احمر یه کتابیست مال مرحوم بیرجندیه، من منزلمون دارم. اصلا میگه که بی بی به عشق حسین زنده بود، خیلی آقا علاقه داشت به امام حسین. گاهی هم حضرت زهرا نگران این علاقه بود، همین تو خونه هم که بودن، این دختر کوچیک بود، چشم از امام حسین بر هر اتاقی امام حسین میرفت، زینب هم دنبالش میرفت. گاهی به پیغمبر اظهار نگرانی میکرد فاطمه، این نگرانی هم داره، هر مادری آقا نگران می گفت محبت اینا عجیبه، اصلا یعنی جای بحرانیه که یه خواهری این اندازه به برادرش علاقه داشته باشه. این مرحوم بیرجندی میگه بعد از شهادت امام حسین هم تنها چیزی که زینب رو زنده نگه میداشت سر بریدش کن، همش نگاه میکرد دیگه، همش باش حرف میزد، راز و نیاز میکرد.
او میگه از وقتی که سر امام حسین رو دفن کردن بی بی دیگه آب شد، تموم شد. یه سال بیشتر زنده نبود بعد از عاشورا، اما این یه سال دیگه اصلا چیزایی راجع به ایشون نشن بعضی باور نکرد. بعضی میگن رد میشد تو باقی که زندگی میکرد، افتاد تو نهر. یعنی اینقدر ضعیف شده بود و ناتوان شده بود. کنیزا اومدن از تو نهر آوردن همون لحظات آخرش. همون جا هم آقا یه رمق نیم رمقی داشت، گفت منو ببرین بسترمو تو آفتاب بندازین. عبدالله اینا اومدن گفتن آقا آفتاب آقا میبریم تو اتاق، گفت نه عبدالله تو که نبودی. سه روز و سه شب همون جا ما عشق امام حسین بود، همش امام حسین. اینجا هم به عبدالله گفت زنت میشم ولی هر رو باید برم حسینو ببینم. من تو اون شهری زندگی میکنم که حسین زندگی میکنه. یعنی خیلی شرایط سختی. یعنی مثلا عبدالله اگه بخواد بره مکه باش نمیره، میگه چون حسین تو مدینه است. من هر سفری که حسین بره باش میرم، با تو نمیام. مثلا عبدالله بره شام با اون نمیرد، اما حسین بره کربلا با اون میرد. مثلا والا با شما هم بکنم همچین شرطایی کنن کسی قبول نکنه. خیلی شرایط سخت، اما یه گوهری بود زینب. عبدالله گفت پاش هر چی بدم میارزه. همه این شرایط رو قبول کرد و هر روز میرفت امام حسین رو میدید. هر جا امام حسین میرفت سفر باش میرفت، هر جا عبدالله میرفت نه. تا اون شبی که امام مدینه رو ترک میکرد، شب 28 فرستاد دنبال خواهرش، گفت من دارم میرم. عبدالله رو صدا زد، گفت عبدالله ضمن عقد باهات شرط کردم دیگه، الان نیاز نیست اجازه بگیرم. اما زینب معلم همه زناست، گفت بازم شوهرم هستی، اگه بگی نرو نمیرم، اما دیگه زنده نمیمونم با خودت. واقعا آقا زینب راست میگه، او دیگه زنده نمیمونه. اینجا دیگه عبدالله مشتیگری کرد، گفت برو اتفاقا پسرای منم ببر. خب اگه دیدی جریان کربلا گره خورد اونجوری که پیغمبر پیش بینی کرده، نذاری علی اکبر امام حسین قبل بچهای من میدونه. خواهر چقدر خوشحال شد، گفت عبدالله یه جا تلافی میکنه. چقدر سخت بود آقا. لیلا بچه‌شو بفرسته، زینب نفرسته، نجمه بفرسته، رباب بفرسته. اصلا پیر میشد زینب، خدا رحمت کنه شهید غلامه، روزه میخوند. حالا سندشو من پیدا نمیکنم، اما روزه میخوند. میگفت تا اکبر زودتر شهید شد، اما میگفت تا بچه‌ها شهید نشده بودن روبرو لیلا نمیومد، گوش نمیشد. و وقتی بچه‌هاش شهید شدن رفت پیش لیلا، لیلا رو بغل کرد، گفت به تسلیت میگم. او تا اون موقع نرفته بود، گوش نمیشد، خیلی برایش سخت بود. همه بفرستن بعد انقدر اینا رو قربون صدقه شون رفت، آورد تو خیمه، اینو بوس میکرد اونو بوس میکرد، سرمایه هاش بودن. آب نداشت صورتشون، اما چشماشون رو سرمه کشید، لباسای نو اینا تنشون کرد، زره اینا که نداشتن. 9 سال و 10 سال دیگه، گفت بچه های من، بغلشون کرد، میبرمتون پیش دایی، مؤدب بیستین به دایی سلام کن، بگین دایی اجازه میدیم ما جانمونو بریم فدات کنیم. گفت اگه دایی نزاش به مادرش فاطمه قسمش بدیم. رگ خواب امام حسین هم میدونست، یه کاری میکرد خودش هیچی نگد. این بچه ها رو میگه من در مقتل دیدم آقا دست این بچه ها رو گرفت بیاره، عمر صد تکبیر گفت، گفت ببینید رحم چه میکند، زینب دوتا گلدسته رو داره آماده میکنه برای برادرش بفرستد. اینا اومدن سلام کردن، گفتن دایی اجازه میدی ما جانمون رو فدات بکنیم. اینجا به زینب گفت اینا سنشون کمه، نکنه عبدالله راضی نباشه ببر. گفت عبدالله خودش گفته اینجور گفته، از اینجور قصه رو گفت. گفت نه اینا قابل نیستن، نمیتونن دفاع کنن، اینا رو ببر. اینجا گفتن که یا خال
به حق امک. دیگه امام حسین نتونست دو تا برادرزاده رو بغل کرد، خیلی هم دلاورانه جنگیدن، خیلی دلاورانه اما یه جا دایی رو صدا زدن، امام اومد. من اینو میگم شما یکی رو زیر این بغلش گرفت، پاهاشون میکشید زمین، وقتی میآورد خیمه همه زنای حرم اومدن بیرون، همه میزنن سر صورتشون. هرچی نگاه کردم میدم مادر این بچه ها کجا، چرا مادرشون دیدن رفته تو خیمه، پرده خیمه رو انداخته اصلا بیرون. گذشت این جریان. عبدالله از این یه روز از زینب سوال کرد، گفت چرا بچه های من شهید شدن تو از خیمه نه؟ آخ 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 یه جمله بگم زنا گریه کنن. گفت عبدالله هر مادری بچه هاشو دوست داره. به خدا دلم لک میزد برای آخرین بار بیام محمد رو بغل کنم، اونو بغل کنم، اما گفتم نکنه حسین چشمش به من بیفته خجالت بکشه. یه جمله بگم صدا نالتون آزاد شد، میخوای این چراغم خاموش کنی، این آخرین جملم باشه. حیف اینجوری باشه روز زینب. یه سوالم ام البنین ازش کرد، گفت زینب شنیدم عمود آهن به سر عباس زدن، من باور نمی کنم، بچه من رشید بود، کسی نمیتونست بیاد عمود. گفت ام البنین اول دستاشو قطع کرده، وقتی جلو اومدن دست در با هر کی از بلندی زمین بیفته دست لازم داره.